بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و سروران ارجمند، من بحثم رو امروز خب طبق معمول ادامه میدم. همونطور که مستحضر هستید، ما در جلسه گذشته و یا جلسات گذشته بحثی داشتیم درباره معرفت شناسی و تبیین این معرفت شناسی اشراقی به شیوهی که هم در ابن سینا، در حکمت ابن سینا مطرح میشه و گفتیم که این در نهایت به حکمت مشرقی، معرفت مشرقی در ابن سینا می انجامد و همونطور که مستحضر هستید من عباراتی مخصوصاً از کتاب اشارات ابن سینا که یک اثر مشائی هستش خوندم و در اونجا نشون دادم که تصوری که ابن سینا از مراتب عقل داره، به خصوص تلقی ابن سینا از مفهوم حدس که اون رو در مقابل فکر قرار میده و اون رو در نهایت یک قوه قدسی میداند و معرفت پیامبر رو هم از همین جنس می شمارد، خب همه اینها حکایت از آن داشت که بین اونچه که به نام فلسفه مشائی ابن سینا شناخته میشه و اونچه که کوربن سعی میکنه معرفی کنه تحت عنوان حکمت مشرقی او که حالا منابع اصلیش از میان رفته، تفاوت ماهوی وجود نداره و گویی که همونطور که سهروردی میگفت حکمت مشائی مقدمه لازمی برای حکمت اشراقی است، در ابن سینا هم میتوانیم بگوییم که حکمت مشائی او مقدمه لازمی برای حکمت مشرقی اوست و به ویژه اون تطبیقی که خب حالا جلسات گذشته عرض کردم در بحث اشارات ابن سینا، تطبیقی که مراتب عقل و همچنین دو قوه فکر و حدس رو تطبیق میداد با سوره نور در قرآن که این سوره میشه گفت که یکی از مبنایی ترین اصول قرآنی در حکمت ما هستش. به همین مناسبت ما سراغ صفحاتی از کتاب الواح عمادی سهروردی رفتیم و داشتم این رو توضیح میدادم که البته بحث ما ناتمام موند و اون صفحات در الواح عمادی سهروردی هم از آن جهت برای ما اهمیت داشت که به نوعی همنوایی سهروردی و ابن سینا رو نشان می‌دهد و می‌تواند تأییدی باشد بر اینکه حکمت اشراقی سهروردی تداوم حکمت مشرقی ابن سیناست. اما خود این عبارت سهروردی بسیار این عبارات سهروردی بسیار عباراتی غنی و پرمغز است که حیفم آمد، دریغم آمد که از با یک اشاره گذرایی از اینها رد بشیم و بعد که من حالا فرصت بیشتری هم داشتم روی این تأمل کردم، از این جهت هم اهمیت داره این عبارات سهروردی که خب چون بحث ما کربن شناسی هستش و به دنبال این هستیم که کربن چگونه در واقع سنت ما رو یا اسلام ایرانی رو تبیین میکنه و مدعیاتی درباره اسلام ایرانی داره، مزامینی رو از این اسلام ایرانی استخراج میکنه، استنباط میکنه که در عین حالی که بدی هستند و میشه گفت که مشابهی در تفکرات فلسفی امروز ندارند و یا اگر هم مشابهی داشته باشند در غرب تحت شعاع اندیشه های دیگر قرار گرفته، هم این مزامین رو برجسته میکنه، این متن سهروردی مزامینی رو که حالا میشه گفت مزامین کربنی است که موضوع بحث ماست، و هم اینکه به هر حال پیوستگی میان اجزای فرهنگ ایرانی یا به تعبیر دقیقی که خود او به کار میبره اسلام ایرانی رو آشکار میکنه. خب همونطور که مستحضر هستید، من صفحه 188 رو که خانم دکتر بهرمندم زحمت کشید این رو در کانال تلگرامی قرار داد که دوستان خود متن رو هم ببینن، من جلسه گذشته صفحه 188 از جلد سوم مجموع آثار سهروردی که در واقع لوح چهارم از کتاب الواح عمادی هست رو خوندم، و خب خوشبختانه این عبارات هم شماره گذاری شدن که میشه راحت حالا پیدا کرد در آثار سهروردی. بند 96 رو خوندم و دیدیم که همونطور که ابن سینا معرفت رو به نور و بلکه به نار بر می گرداند و نور و نار رو رمزی از معرفت، رمزی از اشراق می دانست، سهروردی هم همین کار رو کرد. شروع عبارت این بود دیگه که قوه فکر چون مشغول شود به امور روحانی و روی به معارف حقیقی آرد، او شجره مبارکه است. همون در واقع شجره مبارکه زیتونه که در سوره نور آمده است. پس قوه فکر، البته نه اینکه به هر اندیشه‌ای که فرو برود، هر گونه که بیاندیشد، اگر در واقع به معارف، به امور روحانی و معارف حقیقی روی بیارد، یعنی اگر معرفتی که برای قوه فکر حاصل می شود، شناختی که برای قوه فکر حاصل می شود از جنس یقین باشد و این یقین، یقین روحانی باشد، شاید اون اصطلاحی که کوربن در آثار خودش غالبا به کار می بره، یعنی اصطلاح گنوس که خیلی هم قابل ترجمه نیست و البته من سعی کردم اون رو به عرفان ترجمه کنم نه به صرفا به معرفت، یکی از معادلهاش همین هست که در اینجا سهروردی به کار میبره که امور روحانی و معارف حقیقی، اینها همون گنوس هستند، و چون خود کوربن گنوس رو ترجمه میکنه به معرفت نجات بخش، نه صرفا معرفتی که از باب فضل باشه، از باب آگاهی باشه، آگاهی ما رو بالا ببره، شناخت ما رو بالا ببره یا حس کنجکاوی ما رو ارضا بکند، بلکه معرفتی که حقایقی رو بر ما منکشف کند که اون حقایق تغییری در وضعیت ما ایجاد بکنند. به هر حال عباراتی رو که خوندم دیگه تکرار نمی کنم. در ادامه همون عبارت بند 96 سهروردی می نویسد، خب، و آیتی دیگر و شجرتن تخرج من طور سینا، یعنی به واسطه اندیشه حاصل کند و روغن معقولات را مستعد و روغن معقولات را مستعد قبول فیض الهی گرداند و چراغی برافروزد و آتش مقام سکینه در نفس برافروزد. خب این که در واقع اون آتش معرفت، حالا به تعبیری که در اینجا به کار میبره و در ادامه هم حالا تأکید خواهد کرد، عقل ما به مثابت یک چراغ که خاموشه و این عقل به خودی خودش روشن نمیشود مگر اینکه آتشی از بیرون به او برسد. اگر آتشی از بیرون به او برسد، و جلسه پیش عرض کردم آتشی از بالا و آتشی از پایین، آتشی از بالا در حقیقت فعلیته و آتشی از پایین منفعلیته، یعنی قابلیت نفس هست برای مشتعل شدن، که البته این قابلیت ها در افراد متفاوته و قوه حدس رو هم این دید که قوه حدس گویی که به محض اینکه آتشی برسد، حتی آتش به او نرسیده مشتعل می شود. ولی به هر حال اون فکر ما، عقل ما هم در ابن سینا هم در سهروردی منفعل هست، نه اینکه فعال باشد، برخلاف تفکر معرفت شناسی امروز که فقط یک فعلیت رو به رسمیت می شناسد و اون فعلیت هم فعلیت ذهن ما هستش. یعنی گویی که ذهن ما خودش روشن می شود بدون اینکه آتشی از بالا به او رسیده باشد. ولی در این معرفت شناسی که ما، ذهن ما، نهایتا عقل ما، عقل منفعل است و هر امر منفعلی نیاز به فعلی بیرون از خودش داره تا فعلیت پیدا بکند. به همین دلیل هم هست که اون آتشی که از بالا به این میرسد، اون آتشی که به این چراغ میرسد و اون رو مشتعل میکند، اون رو بهش میگیم آتش عقل فعال. و عقل فعال هم یک وجه نامگذاریش همینه که اون در واقع بالفعل، نه تنها بالفعل بلکه فاعله و از شدت فاعلیت صيغه مبالغه دربارش به کار میبرم. میدونید که ما اون رو عقل فعال رو خب نمیگیم عقل فاعل یعنی اثر کننده، بلکه گفته میشه عقل فعال یعنی بسیار اثر کننده، به شدت فاعل، و صيغه مبالغه به هر حال دربارش به کار بردن. خب حالا اما اگر نفسی اینگونه مستعد قبول فیض گردد و اون آتش به او برسد، چیزی که به او میده مقام سکینه است. خود مقام سکینه جالبه، اینو اجازه بدید توضیح بدم. یکی از اصطلاحات خب یکی از اصطلاحات سهروردی اصطلاح سکینه است. خود سهروردی سکینه خب در اصطلاح قرآنی هستش دیگه، و منتها ما معمولا سکینه رو به معنی آرامش میگیریم که خب این آرامش هم در واقع به نوعی میشه گفت که مقوله به تشکیک، شدت و ضعف داره. و جالب هست که خود کوربن وقتی اصطلاح سکینه رو در سهروردی توضیح میده، میگه این دقیقا معادل شخینه در عرفان یهودی هستش، یعنی شخینه عبری و سکینه عربی. سهروردی درباره مقام سکینه که در نفس ایجاد میشه در جای دیگری در رساله سفیر سیمرغ اینجوری سکینه رو معنی میکنه که چون انوار سر به غایت رسد و به تعجیل نگذرد و زمانی دراز بماند، آن را سکینه گویند. یعنی وقتی که انوار معرفت، انوار سر، انوار به اصطلاح رازها به بالاترین حدش میرسه و ثبات پیدا میکنه در نفس، یعنی این گونه نیست که نوری بر او بتابد و دوباره این نور اون رو رها کنه و خاموش بشه، وقتی که به تعجیل نگذرد و زمانی دراز به پاید مندگار شود و این در واقع نورانیت ملکه نفس گردد، اون موقع است که نفس به مقام سکینه میرسه، نفس به اصطلاح آرامش یافته میشه، یا به تعبیر دیگری که در قرآن به کار میبره یا ایتها النفس المطمئنه که در واقع به یک معنا مورد خطاب خداوند قرار میگیره. پس نفسی که دارای سکینه است همون نفس مطمئنه است که عرض کردم در قرآن بالاترین مرتبه نفس رو نفس مطمئن نمیداره. اما جالب اینه که یک بحثی رو در اینجا سهروردی مطرح میکنه و این مخصوصا کمک میکنه که ما یکی از مضامین اصلی اندیشه کوربن رو در اینجا بازخوانی بکنیم. خب اگر کسانی به این مرتبه رسیدن و این گونه جانشان مشتعل شد از اون آتشی که از بالا با آتش نفسشون درگیر شده، اینها چه وضعیتی دارند؟ و معارف نان ایشان است و آن نان فرشتگان است و آن است که فیثاغورس بدان اشارت کرد در رموز او و داوود پیغمبر در مزامیر. و نان خورش ایشان انوار درخشنده است و اشارت کرد در قرآن بدان درخت، آنجا که گفت بله. خب اون بحث دیگری رو شروع میکنه. تو همین چند سطر به نظرم یک مطلب خیلی مهمی رو بیان میکنه. ببینید در آثار کربن، حالا دوستانی که خوندن و من توصیه میکنم که بخونن، یکی از بحثهای اصلی کربن بحث تشبه به نفوس فلکی است. ببینید ما خب وقتی که صحبت از نفس میکنیم، اجازه بدید این روی قدری بیشتر توضیح بدم. ما نفس در اصطلاح فلسفه اسلامی، توجه داشته باشید که معادل مایند یا سول در فلسفه جدید نیست. مثلا به یک معنا میشه گفت که نفسی که فیلسوفان ما به کار میبرند در فلسفه جدید معادلی نداره، ولو اینکه خب ما امروزه مثلا مایند رو یا سول رو به نفس ترجمه میکنیم، یا حتی اسپیریت هم این معنا رو نداره، به دلیل اینکه به خصوص با نگاه اشراقی وقتی به نفس نگریسته میشه، نفس فرشته‌ای در انسان هست. خود سهروردی نفس رو میگه نور اصفهبودی. این اصطلاحی که سهروردی برای نفس به کار میبره نور اصفهبودی است. اصفهبود خوب میدونید در واقع معرب سپهبوده، سپهبود یعنی فرمانده سپاه. همین اصطلاحی که امروز هم خب ما در نظامیان، در مورد نظامیانی که از درجات هست دیگه، سپهبود. اصفهبود به معنی همون فرماندهی هست و به این معنا که نوری به جسم فرستاده شده که تدبیر اون جسم را بر عهده داره. بنابراین نفوس انوار هستند، به تعبیر دیگر نفوس فرشتگان هستند. و در آثار کربن نکته تأکید میشه و مخصوصا از نویسندگان مختلف مسلمان میاره، متونی رو میاره و نشون میده که خب به هر حال ما دو گونه فرشته داریم، فرشته بالفعل و فرشته بالقوه. فرشته بالفعل همون فرشتگانی هستند که خب در آسمان ها هستن، همون ملائکه هستن، و فرشتگان بالقوه نفوس ما هستن. نفوس ما به دلیل تعلقی که به جسم پیدا کرده اند، به دلیل این تعلقشون به جسم تحت تأثیر جسم قرار گرفتن و به یک معنا میشه گفت که اون نورانیتشون منخسف شده، دچار ظلمت شده، ظلمت‌های جسم بر اونها غلبه پیدا کرده و به دلیل تعلقی که به جسم دارن فقط قوه عقل در اونها حاکم نیست، بلکه علاوه بر قوه عقل دو قوه خشم و شهوت هم در اونها وجود داره. و البته این نفوس در ابدان قرار گرفتن که اون مقام فرشتگی رو بازیابی بکنه، یعنی فرشته بالفعل بشه. اون وقت نزدیکترین فرشتگان در عالم ما، چون خود فرشتگان هم مراتبی دارن، این نکته رو تأکید بکنم داخل پرانتز، یکی از بدی ترین بحث های کربن به نظرم بحث فرشته شناسی او هستش. یعنی وقتی شما آثار کربن رو میخوانید، گویی چنین هست که در جهانی که فرشتگان از آن رخت بربستن، جهانی که تصوری از فرشته ندارد و اگر هم تصوری و اعتقادی به فرشتگان بورزد، این اعتقادی که اعتقاد تعبدی است، مثلا ما دینداران به فرشتگان معتقد هستیم، مثلا مسیحیان، مسلمانان، بالاخره همه ادیان، پیروان ادیان به فرشتگان اعتقاد دارن، ولی فرشتگان برای اونها تجملات آفرینش هستند، گویی که آفرینش رو تزیین کردن، کاری نیستن، نقشی ندارن. اعتقاد ورزیدن به اونها مشکلی رو از ما حل نمیکنه، کمکی به ما نمیکنه. بحث انجلولوژی به اصطلاح یا فرشته شناسی در کربن که با قوت تمام مطرح میشه و به خصوص در همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی که انشالله بهش خواهیم رسید، در حقیقت فرشتگان در این نگاه صاحب نقش هستند و نقششون هم بسیار تعیین کننده است. و اتفاقا اگر ما بخواهیم اونگونه که شایستگی بکنیم، باید این اعتقادمون به فرشتگان در زندگیمون عملی بشه. و وقتی که از جاهایی که خیلی مهم هست، بحثی است که کربن تحت عنوان تشبه به نفوس فلکی مطرح میکنه. ببینید، تشبه به نفوس فلکی یا تشبه به فرشته، خب فرشتگان مدارجی دارند. نزدیکترین فرشتگان به ما که ما میتوانیم از اونها الگو بگیریم، فرشتگان مدبر افلاک هستند، نفوس فلکی هستند. نفوس فلکی در واقع اونها هم انوار اسفه بودی هستند، اونها هم انوار مدبره هستند که تدبیر جسم افلاک به اونها سپرده شده. و این بحثی هم که میکنه هیچ ربطی به فلکیات قدیم نداره. یعنی حتی امروز هم به هر حال ما به افلاک، به کرات و سیارات علم داریم، اونها رو میشناسیم. خب در یک نگاه ماتریالیستی محض گفته میشه که این سیارات در واقع منشأ حرکتشون و موجودیتشون در عالم یک موجودیت کاملا جسمانی و مادی هستش، کما اینکه در یک نگاه ماتریالیستی به انسان هم همینطوره، نفسی برای انسان به رسمیت شناخته نمیشه. ولی در اون نگاه فرشته شناسانه اشراقی، همونطور که جسم بدن، جسم بشر تدبیرش به دست یک فرشته ایست به نام نفس بشری، جسم فلک هم تدبیرش به دست نفس فلکی است یا فرشتگان مدبر فلک. منتها تفاوت نفوس فلکی این است که نفوس فلکی از سیطره خشم و شهوت آزاد هستند. خب اتفاقا ما هم اگر بتوانیم خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم که از سیطره خشم و شهوت آزاد باشیم، یعنی در واقع عقل بر ما حاکم گردد و این عقل باشد که حرف نهایی رو بزنه، خب این در واقع به معنای نزدیک شدن به کمال انسانی است. حالا اینجا نکته ای رو که سهروردی بیان میکنه این هست که این نفوسی که جانشون مشتعل شده از آن نور، حالا غذاشون چیه؟ در واقع اینها چگونه تغذیه میشوند؟ خب همونطور که در واقع نفوس فلکی و اون نفوسی که ما باید تشبه به اونها پیدا بکنیم، غذای اونها نور هست، غذای این گونه نفوس هم که تشبه به نفوس فلکی پیدا کردن نور هستش. برای اینکه این بحث تشبه به نفوس فلکی رو دوستان ببینن، مخصوصا توصیه میکنم که کتاب معبد و مکاشفه رو و پیشگفتاری که من در اونجا نوشتم، به نظرم خیلی میتونه کمکتون بکنه. و در اون پیشگفتار جالب هم اینه که اتفاقا بحث نفوس فلکی با ابن سینا شروع شده و عمده بحث اتکایش بر متون خود ابن سینا هست، نه بر متون سهروردی یا عرفا. خب حالا سوالی که میشه این که غذای این نفوس چیست؟ سهروردی میگه که معارف نان ایشان است، یعنی غذاشون همین معارفه، همین جنوس هست و آن نان فرشتگان است. و اما این نانی که اینها میخورن نان فرشتگان است، یعنی این همون تشبه به فرشتگان. و میگه هم فیثاغورس در رموز خودش به این اشارت کرده و هم داوود پیغمبر به آن اشارت کرده است و نانخورش ایشان انوار درخشنده است، که همونطور که در قرآن هم فرمود که یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، که این آتش مشتعل میشه از شجره مبارکه زیتون. برای اینکه جالبه اون پیوستگی که کربن معتقد هست بین اجزای مختلف اسلام ایرانی یا فرهنگ ایرانی وجود داره. برای اینکه این نکته رو من قدری توضیح بدم، اجازه بدید که ابیات بسیاری بسیار معروفی از دیوان شمس مولانا رو بخونم براتون و ببینید چقدر به این موضوع نزدیک است. ببینید: من سر نخورم که سر گران است، پاچه نخورم که استخوان است، بریان نخورم که هم زیان است، من نور خورم که قوت جان است. چقدر این نزدیک است به مضمونی که سهروردی بیان میکنه. دقیقا اگر ما بخواهیم یک نفسی رو که این تشبه به نفوس فلکی، این تشبه به فرشتگان براش حاصل شده مثال بزنیم، چه مثالی، چه نمونهی بارزتر از مولانا؟ بریان نخورم که هم زیان است، من نور خورم که قوت جان است، من سر نخواهم که با کلاهم، من زر نخواهم که باز خواهند، من خر نخواهم که بند کاهن، من کبک خورم که صید شاهن. یعنی در واقع این کبک هم که مثال میزنه، خب ببینید جالبه که مثلا پرنده ای مثل اصلا خود پرندگان برای در اجسام اگه نگاه بکنیم، مثلا با این نگاه اشراقی، خب در نگاه به اصطلاح غیر اشراقی یا یک نگاه میشه گفت که سکولار و غیر معناگرا که در فلسفه امروز هست، همه اجسام جسمن دیگه، همه هم جسم کثیفن و به اون مفهوم دکارتی خب ذاتی همشون امتداده. ولی در این نگاه اشراقی خود اجسام هم متفاوتن. درسته که ممکنه همه جسم کثیف باشن، ولی به لحاظ کثافت و از طرف دیگر لطافت، یعنی اینکه چقدر کثافت و ستبری، ضخامت، انبوهی بر اونها غلبه داشته باشه و چقدر در مقابل لطافت و شفافیت بر اونها غلبه داشته باشه، متفاوت میشن. بنابراین این نگاه رمزی به پرندگان چنان است که گویی، بلکه در واقع پرندگان جسمشون از لطافت بیشتری برخوردار است و طبیعیه که جسم یک پرنده با جسم خزنده خیلی متفاوته. اون رو که اون موجود زندهی که فقط میتواند بر روی زمین بخزد، ولی اونی که میتواند به اوج آسمان ها پرواز بکند. و خوب حالا این شاه هم که میگه، در واقع اون شاهان معرفت است: من کبک خورم که صید شاهم، بالا نپرم نه لک لکم من، کس را نگزم که نی سگم من. در واقع همه اون خویهای انسانی که خویهای حیوانی که در قالب خشم و شهوت در ما وجود داره، خب میگه که در اینها در من نیست. من عشق خورم که خوشگوار است، ذوق دهن است و نشو جان است، خوردم ز سرید و پاچه، یک چند از پاچه چه سر مرا زیان است، زین پس سر پاچه نیست ما را، ما را و کسی که اهل خان است. خب پس این مضمونی که در اینجا سهروردی توضیح میده درباره اینکه معارف نان ایشان است، عرض کردم که این فقط برای نفوسی حاصل میشود که اون تشبه همانندی به نفوس فلکی رو حاصل کرده باشند. خب حالا در آیه که فرمود لا شرقیت ولا غربیه، یعنی اون شجره مبارکه زیتونه که نه شرقی است و نه غربی است، اینجا سهروردی این رو برای ما توضیح میدهد که نه عقل محض است و نه هیولای محض. یعنی شرقی، این که شرقی نیست، اینجا شرق البته به معنای شرق مشرق، مشرق خود سهروردی میگه نیست، شرقی و غربی در واقع به معنی هر دو انحراف از صراط مستقیم هستش. تعبیر کربن به کار میبره که اتفاقا میگه اون چه که سهروردی میگه صراط مستقیم است، یا به تعبیر کتاب مقدس شاهراه است که نه به چپ مایل میشود و نه به راست. حالا اگه به راست مایل بشود، خب اینجا سهروردی میگه عقل محض است و نه به چپ به غرب به اصطلاح متمایل میشه، که این یعنی نه هیولای محض است. هیولای محض میشه گفت که این ادراک، نه ادراک حالا هیولای محض. شاید اینجا بتونی اینجوری معنیش کرد که نه ادراک عقلی محض است، به معنایی که در فلسفه های به اصطلاح مادی دیده میشه، یا فلسفه های امروزی اگه بخوایم معادلی براش پیدا کنیم، و نه محسوس محض و نه تجربی محض. این درخت به عینه درخت موسی است که از او ندا شنید در بقعه مبارکه از شجره و گفت انی آنست و نارن، گفت که من آتشی دیدم. و این آتش آن است که گفت انبورک من فی النار، یعنی کسانی که به دو متصلن. در آیه این چنین هست که فلما جاءها نودیه بورک من فی النار و من حولها، وقتی که به آتش نزدیک شد ندا شنید که خجسته است کسی که در این آتش است. بورک من فی النار یعنی کسی که در متن خود این آتش است و کسی که پیرامون آن است. خب در ادامه باز هم نکات خیلی نظرم بدیعی داره که اجازه بدید من اینها رو هم توضیح بدم. در عبارت سهروردی و عرض کردم، یک بچش هم برای من این هست که خیلی مزامین رو که دوستان در کتاب‌های کربن باش مواجه هستن، اینجا به زبان انضمامی تری توضیح میده و همونطور که عرض کردم شواهدش رو هم در ادبیات خودمون مخصوصا در نزد کسی مثل مولانا میشه دید. و نفوس ما چراغ ها اند که این آتش عظیم او را می افروزد، همچنان که در حق موسی آمد ازرع نارن فقال لأهلهم کسو، وقتی که آتشی رو دید به خانوادهش. خب میدونید که موسی در واقع در بیابان راه رو گم کرده بودند، در تاریکی قرار داشتند، ولی آتشی دید. تعبیر قرآن این چنین هستی که به خانوادهش که همراهش بودن گفت شما نگه درنگ کنی تا من برم ببینم که میتوانم از اون به اصطلاح قبسی بیارم، پاره ای از اون آتش بیارم که راهمون رو روشن بکند. اشارت کرد به اهلش، و اینجا حالا اهلش رو به چه معنا میگیرد؟ یعنی حواس ظاهر و باطنش، گویی که اهل او همین حواس ظاهر و باطن بودند که به همراه او در ظلمت مانده بودند. اگر نوری نباشد ما نمیتوانیم ولو اینکه چشم هم داشته باشیم جایی رو ببینیم. تمثیلی داره ملا صدرا، اتفاقا جالبه. ملا صدرا نور وحی رو و نور چشم رو و به اصطلاح نور عقل رو یا مثل قوه شناخت ما رو این گونه تمثیل میکنه، میگه که عقل ما یا به طور کلی قوای معرفتی ما در حکم چشمن، در حکم دیدگان ما هستن، و وحی که خب حالا اینجا وحی به معنای وسیع ترش که هم اون وحی ظاهری و وحی باطنی، در حکم خورشید است. همونطور که ما اگر چشم داشته باشیم حتی چشممون هم سالم باشه، نور خورشید نباشه جایی را نمیبینیم. از طرف دیگر اگر نور خورشید پرفروز هم باشه، پرفروغ هم باشه، ولی ما چشمی نداشته باشیم باز هم جایی رو نمیبینیم. و وقت ملا صدرا میگه اتفاقا این وصف الحال دو گروه هست، کسانی که عقل گرای محضن، یعنی فکر میکنن که خب عقل به اونها داده شده و این عقل با این عقل جزئی میتوانن بشناسن، نیازی به خورشید ندارن، اینها در تاریکی میمانند. و از طرف دیگر کسانی که متدینین هستند، متعبدین هستند، که اینها فکر میکنن که خب ما از نور وحی برخوردار هستیم. وقتی که از نور وحی برخوردار هستیم بنابراین دیگه نیازی به تعقل نداریم. مثل این هست که کسی وقتی در تابش نور خورشید قرار گرفت چشم خودش رو ببنده و بگه که خود اون نور کفایت میکنه. بنابراین اینجا موسی وقتی که به اهلش میگه درنگ کنید و من اگر میخوام جای رو ببینم باید آتشی بیاورم از بیرون، این اهل او حواس ظاهر و باطنش بود، یعنی کلان قوای معرفتیش، چنان که گفت فخلع نعلیک و آیت دیگری آنست من جانب تور نارن، و این آیت که انبورک من فی النار مثناش می شود با آیت دیگر لعلکم آتیکم منها به قبسن. خب موسی میدونید وقتی که در معرض اون نور قرار گرفت و میخواست با اون مواجه بشه، فرمان میشنید که نعلیکه پای پوش هایت را بیرون بیار، یعنی تو در وادی مقدسی هستی، انکه بالواد المقدس تو با اینجا، در واقع اینجوری نیست که به راحتی بتوان بر اون وارد شد، این وادی یک وادی مقدس است، این معرفت، این شناخت معرفت قدسی است. خب بله، لعلی آتیکم منها به قبسم، که من برم پاره ای از آتش بیاورم، و حالا این پاره ای آتش رو اینجوری معنا می کند، یعنی پاره ای آتش درخشنده درگیرنده، یا پاره ای از آتش بیارم که این بتواند درگیرنده، یعنی بتواند آتش ما را روشن بکند، و من حولها را یار می شود، سآتیک و منها به خبرن. بعد در واقع اینجا فرق بین موسا که من فی النار هست و من حولها، یعنی اونجا گفت انبوره که من فی النار و من حولها، اون کسی که در آتش هست بهره او از آتش، قبسی از آتش است، پاره از آتش است، و اون کسی که در پیرامون اون هست خبری از آتش است، یعنی به یک معنا میشه گفت که اون که در آتش است بهرش عین الیقین، حق الیقینه، ولی اون کسی که در بیرون هست من حولها هستش، بهره او که خبر هست علم الیقین است، و قبس از بحر آن کس که در آتش است و خبر از بحر آن که در گرداگرد اوست. نظر کن به اجاز وحی الهی و ضرب مثالها و اشارت به نفس است و احوال او به امور محسوس تفهیم معقولات می کند به امثال حسی، چنان که در قرآن آمد که و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، و آیت دیگر گواهی می‌دهد که و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. و اینجا در این آیات، خب به نظرم این بحث مهمه، بازم من میخوام یکی از مطالبی رو که در بحث قربان شناسی برای ما مطرح است ضمن این توضیح بدم، و اون این که زبان قرآن چه زبانی است. میتونید یکی از بحث های جدی امروز حتی در حوزه رشته های مثل فلسفه دین و یا فلسفه زبان این هست که زبان دین چگونه زبانی هستش، که معمولا تحت عنوان philosophy of religious language ازش تعبیر میکنن که زبان دین چیست. حالا گویی ما از سهروردی پرسیدیم که زبان دین، زبان قرآن چه زبانی است، و میدونید که نظریات مختلفی در این باره مطرح شده که به نظرم در نوع خودشون هم خیلی خوندنی و جذاب هستن و بسیار کمک میکنن که ما بتوانیم اون چرا هم که در حکمت خودمون هست خیلی بهتر بفهمیم. من اخیراً در کتاب دانشنامه فلسفه دین که امیدوارم همین روزها به بازار بیاد، توفیقی که داشتم، خب در دانشنامه فلسفه دین هم چندین مقاله رو تألیف کردم و چندین مقاله رو هم ترجمه کردم، و یکی از مقدمات خوب برای این مواجهه ما با زبان دین هست. حالا اگه بخوام این رو خیلی خلاصه عرض بکنم تا منظور سهروردی رو توضیح بدم و به تبع اون نگاهی که کوربن به زبان در دین داره، ببینید معمولا زبان دین رو خوب گاهی میگن همون زبان لیترال منطوقی هست، حقیقی هست. یعنی وقتی که میگه آتش، همین آتشی است که ما حسش میکنیم، چراغ همین چراغه، یکی معنا اینه. ولی خب بسیاری از کسانی که نمیتوانند این رو بپذیرند و حق هم همین است که این زبان تماما زبان سرراست و زبان حقیقی نیست. خود مثلا متن مثل قرآن میفرماید که در قرآن هم محکمات هست و هم متشابهات هست. خب کسانی که نگاه های سکولار داشتن در دوران ما سعی کردن زبان دین رو مثلا زبان استعاری بدانند، زبان اساطیری بدانند، یا زبان اخلاقی بدانند، زبان مناسکی بدانند، که خب حالا هر کدوم از اونها هم بر حال خوندنی هست دیدگاهاشون. ولی اگه بپرسیم که کسی مثل سهروردی زبان دین رو چی میداند، میشه گفت که سهروردی زبان دین رو زبان سیمبولیک میداند، زبان رمزی میداند. یکی از بحثهایی که در کوربن اهمیت داره و این زبان سیمبولیک رو به نظرم به خوبی توضیح میده، اون بحث کوربن هست درباره رمز و مجاز، که الگوری و از یک طرف به معنی مجاز و سیمبول به معنی رمز یا تمثیل. اصلا خود این کتاب ها، کتابی مثل کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی، دقیقا به همین معناست که میخواد بگه این زبان زبان تمثیله و همون تعبیری که سهروردی به کار برده که زبانی که قرآن در اینجا داره ضرب المثال هست. ضرب المثل یعنی نه اینکه در واقع مثال بزنه برای تقریب به ذهن، بلکه در واقع اون چیزی رو که بیان میکنه داره حقیقتی رو بیان میکنه که این حقیقت چون در قالب زبان حقیقی بیان شدنی نیست، بنابراین اون بیان حقیقی رو باید رمزی دانست. و اتفاقا کاری که هم سهروردی و هم ابن سینا درباره آیه نور و آیات دیگری که مثلا آیاتی که درباره حضرت موسی است در اینجا سهروردی کرد، در همه اینها تلقی از زبان دین زبان تمثیلی هستش. که ما فرق مجاز و رمز هم اینه که مجاز یک جور در واقع صنعت ادبی است. یعنی ما برای اینکه کلاممون رو با صنایع ادبی بیاراییم و اون رو از یک حالت خشک بیرون بیاریم، چیزی رو که میخوایم به کار ببریم، چیزی رو که میخوایم بیان بکنیم، با استفاده از صنایع ادبی گویی تزئینش میکنیم برای اینکه تأثیرگذارتر باشه. ولی در تمثیل نه، ما داریم چیزی رو بیان میکنیم که عین حقیقت و قالب بیانیش هم جزئی نمیتواند باشد. بنابراین ما اینجا بازی با لفظ نکردیم، لفظ در خدمت معنای قرار گرفته که البته اون معنا خیلی فربهتر، خیلی عمیقتر، خیلی ژرفتر از چیزی است که لفظ قابلیتش رو داره. بنابراین ما وقتی که با این متن مواجه میشویم، به یک معنا باید ظاهرش رو به باطنش برگردانیم. همون چیزی که حالا بیشتر عرض خواهم کرد، کوربن ازش به تعویل به معنای بازگرداندن به اصل تعبیر میکند. خب پس یکی از نکاتی که از این متن سهروردی دستگیر ما میشود همون چیزی است که کوربن تحت عنوان زبان رمزی ازش یاد میکنه. اما یک مضمون دیگری که دیدم خیلی جالب هست و دوستان آثار کوربن رو که میخونن، این مضمون که در اتفاقا در ادامه همون زبان تمثیلی هست، زبان تعویل هست، بحث تطابقات هست، علم تطابقات و علم میزان. اجازه بدید عبارت سهروردی رو بخونم و بعد توضیح خواهم داد. ببینید، خب در اینجا سهروردی در ادامه خب میگه که و آیتی دیگر که خوندم و همچنان که آیتی دیگر و فی انفسکم افلا تبصرون سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اشارت میکند که عجایب عالم علوی در عالم کوچک که انسان است تعبیه کرده شده است. و آیتی دیگر و لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. خیلی عجیبه این آیه و استفاده ای که سهروردی ازش میکنه. ببینید میگه که خب یکی قرآن میفرماید که ما آیات خودمون رو در آفاق و در انفس شما، هم در آفاق یعنی در عالم بیرون نشان داده ایم و هم در جانهای شما، اشارت می کند که عالم عجایب عالم علوی در عالم کوچه که انسان است تعبیه کرده شده است. یعنی خب می دونید که عالم کبیر و عالم صغیر، عالم کبیر جهان هستی است و عالم صغیر انسان است. وقتی که میگه آیات خودمون رو در آفاق قرار دادیم یعنی در عالم کبیر قرار دادیم، و وقتی که میفرماید در نفس‌های شما قرار دادیم یعنی در عالم صغیر قرار دادیم، در جانهای شما خب همون عالم صغیر است. اما آیتی دیگر که میفرماید و لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما کتابی رو برای شما نازل کردیم که در آن ذکر شماست، یاد شماست. افلا تعقلون، آیا تأمل نمی کنید؟ ببین جالبه که این آیه که خداوند میفرماید ما کتابی رو نازل کردیم و در اون کتاب ذکر کی هستش؟ ذکر نمیخواد بگه که ذکر انبیا هستش، ذکر گذشتگان هست، ذکر شما در آن است. اشارت میکند که چیزهایی که وحی است همه اشارت است به عالم کوچک و احوال او. و آیتی دیگر اینها را یار میشود. و چقدر نوشته سهروردی هم زیباست و چقدر خوب اینها رو کنار هم قرار میده به لحاظ ادبی. میگه خب پس این آیه رو فرمود و آیه دیگری، این آیات رو که گفتیم، اون دوتا آیه بالا رو که گفتیم، آیه دیگری به یاری اینها میاد و اون آیه این است که و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظتون و ذکرا للمؤمنین. پس همه اون چه که ما از داستان پیامبران، از خبرهای پیامبران گفته ایم که قلب تو رو تثبیت کرد به آرامش رساند، همه اینها در واقع موعظه است و پند است برای مؤمنان. حالا این رو من دو تا مضمون در آثار کربن هست که به نظرم کمک میکنه که ما این حرف سهروردی رو به درستی بفهمیم. یکی این که ببینید، یکی از بحثای کربن که عرض کردم علم میزان و علم تطابقاته که اون رمز پردازی رو وقتی که بیان میکنه، این رمز پردازی یا تمثیل فقط یک امر زبانی نیست، یعنی در واقع تمثیل فقط در زبان جریان پیدا نمیکنه، ما به ازایش زبان نیست بلکه ما به ازایش وجوده. اما کدام وجود؟ وجود خود ما، در واقع اگزیستانس خود ما. این که اگر خبری درباره عالم واقع میگه یا درباره آفاق میگه، هر چیزی که خبری که درباره آفاق در قرآن آمده، این یک ما به ازایی در عالم بیرون در آفاق داره و ما به ازای دیگرش در درون ما هستش، چون در واقع انسان نسخه جهان هستش. من توصیه میکنم که دوستان، حالا ممکن است من حالا یه زمانی بتونم خدمتتون بیشتر توضیح بدم، ولی خودتون اگر مراجعه کنید کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان، اصلا ماجراش همینه، چون دو بخش داره. بخشش راجع به رنگه که سیمبولیسم رنگ ها رو بیان میکنه، رمز پردازی رنگ ها رو نگاه میکنه، چیز میکنه، تبیین میکنه، دقیقا با همین نگاهی که اینجا عرض کردم. و بحث دیگرش که علم میزان هستش، میزان به معنی ترازو هستش، ترازوی معنوی، ترازوی روحانی، اینکه چگونه ما میتوانیم اجزای عالم رو با همدیگه تطبیق بکنیم و اونها رو با همدیگه بسنجیم. و این میزان هم در وهله اول میزان بین جان و جهان است، میزان میان انفس و آفاق هستش. خب حالا اگر ما یک چنین علم میزانی در اختیار داشته باشیم، این علم میزان رو چرا باید در اختیار داشته باشیم؟ به چه کار ما میاد؟ به دلیل اینکه مگر جز این است که غایت معرفت خودشناسی است، ما هر چیزی رو که درباره جهان، هر چیزی رو که درباره آفاق میشناسیم، این باید به یاری جان ما بیاد، این باید به نجات ما کمک کنه، چون این معرفت همونطور که عرض کردم گنوس هستش، معرفت رهایی بخشه. و حالا جالبه که کسی مثل علاءالدوله سمنانی، توجه کوربن به علاءالدوله سمنانی خیلی توجه عمیقی است و میشه گفت که بعضی از این شخصیت ها رو کوربن برای اولین بار به ما معرفی کرده، و نه اینکه فقط ما الان معرفی کرده که یک چنین افرادی هستند در ایران، چنین عارفانی بودن، نه، خب این رو ممکنه که یک مورخ هم بتواند انجام بده، ولی اینکه کسی در واقع اون عارف رو کشف کرده باشد، مقاصد اندیشه او رو دریافته باشد، از این جهت میشه گفت که حتی تحقیقاتی هم که بعداً درباره سمنانی انجام شده، حتی آثاری که بعداً از سمنانی به چاپ رسیده، خب در اونجا چنین چیزی یافت دیده نمی‌شود. در واقع کوربن، خودمون رو فریب ندیم، به نظرم راجع به هر کدوم از این شخصیت‌های ما که وارد میشه، وقتی وارد سهروردی میشه، وارد ابن سینا میشه، وارد روزبهان بغلی شیرازی میشه، در هر کدوم از این شخصیت ها که ورود پیدا می کند، او رو کشف می کند، نه اینکه این وجود خارجی او رو کشف بکند، اون عالم درونی او رو کشف می کند. به هر حال یک استعداد، یک ذوق خداداد داره و می تواند به اون عالم درونی وارد بشه، و وقتی که مثلا آثار اونها رو شعر می ده، نکته هایی رو درباره اونها نشون میده، روشی رو برای فهمشون نشون میده که کاملا بی سابقه است، کاملا بی نظیره، و اگر هم نظیری داشته باشه به نوعی میشه گفت که در خود اون شخصیت ها و حوزه اونها شما نظیرشون رو میتونید پیدا کنید. اگه اومدید بیرون دیگه اصلا گویی ارتباط ما با اونها قطع میشه. یکی از بحث هایی که کوربن در آثارش مکرر بیان میکنه، در واقع مضمون پیامبران وجود توست، پیامبران وجود تو که در جاهای مختلف هم میگه، ولی اصل این بحث پیامبران وجود تو در واقع به سمنانی برمیگرده، علاءالدوله سمنانی. خب علاءالدوله سمنانی عارف ایرانی سده هشتم هستش، و جالب هم هست، میدونید که علاءالدوله سمنانی در واقع یک نظامی بود از فرماندهان سپاه ارغونشاه مغول بود، ولی به خاطر تحولی که در او اتفاق افتاد، حتی در زمانی که لشکر ارغونشاه داشت آماده میشد برای یک جنگی، او لشکر رو رها کرد و خب به تصوف، به عرفان روی آورد. یکی از کارهای خیلی خوندنی علاءالدوله سمنانی که خیلی کار دشواری هم هستش، در واقع یک تفسیری است که بر سوره های آخر قرآن نوشته شده تحت عنوان تفسیر عین الحیات. این نمیشه گفت تفسیر به معنای متعارف کلمه است، یک نوع تعویله، و در اونجا علاءالدوله سمنانی حرفش اینه که تمام خطابهایی رو که در قرآن هست، تمام اونچه را که درباره انبیا آمده، خب انبیا که گذشتن و رفتن، ما امروز که با انبیا کاری نداریم، انبیا که دیگر نیستن، اما اون چیزی که هست انبیا درون ما هستند، پیامبران درون ما هستند. پس باید این خطابها رو خطاب پیامبران درون ما در نظر گرفت. برای مثال در اون تفسیر می نویسد که کل ما سمعت فی الکتاب ما یخاطب بهی آدم فاسمعه بلطیفت قالبیتک و اعتبر ما ضرب ما ضرب مثلا له و تیقن ان بطن هذا الخطاب یتعلق بک فی الانفس کما کان زهره یتعلق بی فی به آدم فی الافاق لیمکن لک الاستفاده من کلام الحق و تکون ممن یقرأه غصنا تریا. این عبارت عربی رو چون به نظرم خودش خیلی نکته داره توضیح بدم. ببینید، البته کل اون تفسیر پر است از این عبارات که همشون هم خواندنی، زنده و نشاط آوره. حالا من فقط یک عبارتش رو انتخاب کردم که اونجا می نویسد که هر چیزی که در این کتاب خواندی، کتاب قرآن، و مخاطبش آدم بود، هر جا که راجع به آدم ابوالبشر سخن گفته، که البته میگه درباره عیسی هم همینطوره، درباره محمد هم همینطوره، راجع به هر کدوم از پیامبران، خب این را با لطیفه قالبی خودت بشناس، چون اونجا بحث لطایف نفس رو مطرح میکنه، یه جور در واقع پیکرشناسی جسم لطیف، و این یادآور چکره ها در سنت ادیان شرقی است. خب هر چیزی رو که درباره آدم شنیدی، اون رو با لطیفه قالبیت بشنو و یقین داشته باش که باطن این خطاب در انفس متعلق به توست، همونطور که در آفاق متعلق به آدم بوده. همین که سهروردی گفت که این آیات رو هم در آفاق آشکار کرده و هم در انفس. خب در آفاق خطاب به آدم هست، متعلق به آدم هست، داستان آدم رو داره روایت میکنه، ولی در انفس خطاب به توست، حکایت توست. این کار رو بکن، اگر این کار رو بکنی، لیمکن لک الاستفاده من کلام الحق، اینجا میتوانی از کلام حق بهره ای ببری، کلام حق برای تو حرفی خواهد داشت و از کسانی خواهی بود تا بتوانی از آن استفاده ببری و از کسانی باشی که یقرأه غصنا تریا، که اون را به نابسان شاخه تر و تازه میخوانند. یعنی نکته این است، اگر میخوای که این حرف نو باشه، گسننتریا باشد، تر و تازه باشد، امروزی باشد، معاصرانه باشد، باید اون رو در واقع مخاطبش رو در انفس خودت قرار بدهی. به هر حال این که فرمود که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، این کتابی رو به شما نازل کردیم که در اون کتاب ذکر شما هست، نمیگه ذکر انبیا هست، آیا تعقل نمی کنید؟ افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ یعنی در این اندیشه بکنید. به هر حال این هم مضمون دیگری است که در این نوشته سهروردی وجود دارد. یکی از مضامین دیگر که فکر میکنم که من امروز دیگه چون خسته شدم، اگر بخوام اون رو توضیح بدم ناتمام و ناقص میماند، در اینجا اجازه بدید که بحثم رو به پایان ببرم و دو تا بند دیگر هم حالا دوستان خودشون هم مطالعه بکنن. من جلسه آینده سعی میکنم اون دوتا بند دوم رو که مخصوصا یکی از این بندها خیلی مهم هست به لحاظ یکی دیگر از مزامین اصلی قربان، و اون بحث خیال صادق و خیال کاذب هستش. چون چیزی که قربان میخواد در نوشته هاش احیا بکنه و شما به عیان نمونهش رو در بحث سهروردی و در همه حکمت ما میبینید، این هست که در جهان ما خیال به خیال کاذب تنزل پیدا کرده، ولی خیال در واقع فقط خیال کاذب نیست، بلکه خیال خیال صادق هم هست. و به تعبیر مولانا ما یک خیال داریم که مثل صبح صادق است، من چو صبح صادقم از نور رب، که نگردد گرد روزم هیچ شب. یک خیال داریم مثل صبح صادقه که دچار ظلمت دچار تاریکی نمی شود، ولی البته یک خیال کاذب هم داریم، جز خیال عارضی باطلی کو بود چون صبح کاذب آفلی. ولی یک خیال عارضی باطل هم داریم مثل صبح کاذبه که خب طلوع میکنه ولی افول میکنه. این درسی که قربان از حکمت ما میگیره و در واقع میشه گفت که در این اساس میکوشد تا خیال صادق رو احیا بکند، چیزی که در دنیای ما به فراموشی سپرده شده، عبارت بعدی سهروردی ناظر به این هست که من این رو توضیح خواهم داد. و باز هم دوستان اگر بخوان مطالعه بکنم درباره سمنانی، من توصیه میکنم که جلد سوم اسلام ایرانی، جلد سوم اسلام ایرانی که اتفاقا فصل آخرش درباره سمنانی است، و فکر میکنم که بحث قربان درباره سمنانی یکی از عمیق‌ترین و بدیع‌ترین وجوه نوشته های او هست، چون راجع به شخصیت های دیگر ممکن است که ما مطالبی رو حالا در جاهای دیگر هم داشته باشیم، ولی بحثش درباره سمنانی عرض کردم که میشه گفت کم نظیر هست که دوستان ببینن. راجع به خیال صادق و خیال کاذب هم من توصیه میکنم که حالا از این به بعد انشالله سعی میکنم که مطالبی رو که به نوعی دوستان پیش مطالعه هم بکنن خوبه و یک تمرینی هم باشه که خود شما چگونه میتوانید این مزامین رو از نوشته های حکیمان ما عارفان ما استنباط بکنید. سعی میکنم که حالا تا اونجایی که بشه من یه جور روش یه جور به اصطلاح مطالبی رو برای پیش مطالعه تعیین بکنم که شما بخونید. من توصیه میکنم که به لحاظ این بحث خیال در مثنوی، دفتر اول مثنوی، ظاهرا اولین حکایت مثنوی هم هستش، داستان حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو، حالا کل داستان که خیلی خوبه، خیلی زیباست، خیلی خوندنی هست ببینید، ولی در اونجا ابیاتی داره که کاملا ناظر به بحث خیال هستن، اون رو به همین خیال صادقی که قربان توضیح میده، این رو دوستان هم ببینن خیلی خوبه. و من انشاءالله برای جلسه بعد، حالا چون بحثمون راجبه به اصطلاح ابن سینا هست، ولی خب همونطور که عرض کردم میخوام ما هم اون فهم قربان از ابن سینا رو بتوانیم بر اساس متونش تبیین بکنیم، و هم اینکه چگونه نشان بدهیم که چگونه ابن سینا در اینجا تنها نیست و دیگران هم همه راهی رو که ابن سینا آغاز کرده ادامه دادن. من سعی میکنم که در ادامه همین بحث حدسی که داشتیم، یکی از مزامین اصلی ابن سینا رو که بحث وحدت حکمت و نبوت هستش، انشاءالله در جلسه بعد توضیح بدم، و عباراتی رو هم که حالا مبنای بحثم خواهد بود اینا رو انشاءالله زحمت میدم خانم دکتر بهرمند رو که در کانال تلگرامی هم بگذارن که دوستان پیش مطالعه هم داشته باشن. خب من در اینجا بحثم رو به پایان میبرم و نکات و سوالاتی که عزیزان دارن استفاده خواهم کرد. دارید صدای منو اصلا؟ بله خب خدای شکر. یه لحظه نگران شدم گفتم که نباید نکنه ارتباطمون قطع بوده، من متوجه نشدم. خب اگر کسی مطلبی داره بفرمایید که من میکروفونشو باز کنم. خب آقای دکتر کرمی، باز کردم شما رو. من 5 نفر از دوستان اینکه انگار اسمشون اومده، من هر 5 تا رو باز میکنم و آقای خانم رئیس زاده، آقای دیباجی، آقای کرمی ظاهرا نتونستن. خانم رئیس زاده شما میتونید صحبت کنید؟ سلام خانم رئیس زاده، خدمتون هستم. سلام علیکم. صدای من ندارید؟ بله صدای شما رو دارم، بفرمایید. صدای شما رو دارم خانم رئیس زاده. سلام علیکم. بله بفرمایید، فقط صداتون خیلی ضعیفه، بلندتر صحبت بفرمایید. بله
استاد، من سوالی که دارم در مورد پدیدارشناسی و در واقع روش کلمه برای مطالعه حکمت اسلامی هست. تا جایی که من میدونم پدیدارشناسی یکی از رهیافت‌های دوران مدرن هست در جهان غرب که زمینه های ظهورش هم اصلا مربوط میشه به این دوران،
بله
و اصلا مؤلفه های دوران مدرن رویت انسان هست و اینکه اصلا ما دیگه ماوراء الطبیعه رو قبول نمی کنیم، اصالت رو میدیم به انسان، یعنی وارد یک پارادایم دیگه ای اصلا شدن و ما با برمیگردیم دوباره با این در واقع رهیافت ها و روش هایی که در دوران مدرن برای تجربه و برخورد با جهان پیشنهاد شده، ما برمیگردیم وارد یک پارادایم میشیم به نام حکمت اسلامی که هیچ چرخش و هیچ پیچشی مثل مثلا رنسانس یا مثل دوره‌ای که حالا روشنگری و اینها میگه میگه نداشته. و این همواره هر کسی که اومد در این جریان قبلتر از خودش رو در واقع تایید کرده. یک پارادایمی هست که همه همسو هستن اونجا، یعنی بعدیه اومده تعلیقه نوشته، چیز جدیدی نگفته، حاشیه نوشته. یعنی صدرا و سینا هر دو در یک جهت دارن حرکت میکنن. بعد آیا درست هست که ما با رهیافت‌ها و رویکردهای دوران مدرن بیاییم و فلسفه یا حکمت اسلامی رو مورد بررسی علمی قرار بدیم؟ چون میدونی که ما الان در واقع جامعه آکادمیک خودمون یا جامعه روز مجبور هستیم که پژوهش رو به سبک و سیاق علمی انجام بدیم. در واقع ما باید متوسل بشیم به یکی از رهیافت ها و نظریه های غربی ها و در واقع دوران مدرن که اومدن در مورد امر زیبا، زیبایی شناسی، هنر، چه میدونم پدیدار شناسی، همین ها صحبت کردن. یعنی ما خودمون الان رهیافتی که منطبق باشه با حکمت اسلامی رو نداریم متاسفانه. یعنی چیزی که حالا به ذهن من میرسه با این قاطعیت که نمیشه البته صحبت کرد در مورد علوم انسانی، ولی من خودم همش دارم این رو با خودم تکرار میکنم که چطور میتونم با چون این رهیافتی با که از اون سرچشمه داره آب میخوره بیام و در این جریان میخوام اور بکنم و تفکر بکنم و باهاش برخورد بکنم یا حتی باهاش گفتگو بکنم.
بله، نه متوجه شدم خانم رئیس‌زاده. خب البته من اینجا اگه بخوام یک پاسخ مختصری بدم، چون نیاز به قطعا خیلی بررسی بیشتر داره و وقت بیشتری هم میخواد، همونطور که گفتید به هر حال کربن روش خودش رو پدیدارشناسی میدونه، ولی میدونید که این پدیدارشناسی رو میگه که پدیدارشناسی به معنایی که مثلا دیگر پدیدارشناسان، مثلا پدیدارشناس زمان کوربن، خب مثلا خود هوسرل دیگه خیلی موضوعیت داره، میگه این پدیدارشناسی پدیدارشناسی هوسرلی نیست. بعد برای اینکه بتواند حالا این رو به نوعی در خدمت پژوهش در حکمت ما قرار بده، خب به نظر من یکی از دستاوردهای تحقیق کوربن هم که جالب توجه هست و باید بهش عنایت داشت اینه که میگه که این پدیدار شناسی درسته که خب یک خاستگاه غربی داره و ما غربی ها بهش توجه پیدا کردیم، ولی سابقه و سنتش برمیگرده به کشف المحجوب نزد مسلمان ها، نزد عارفان و حکیمان مسلمان. بنابراین که پدیدار شناسی خودش رو در نهایت نوعی کشف المحجوب میدونه و به این ترتیب نشون میده که این روش، این روی کرد بیگانه نیست با تحقیقات امثال سهروردی، ابن سینا، یا عرض کنم که صوفیه، عارفان، شیعیان، حتی خود قرآن. کوربن نشون میده که تعابیری که خیلی از آیات قرآن، خیلی از روایاتی که ما شیعیان داریم، اینها اصلا پدیدارشناسانه بیان شدن. چون ببینید وقتی که ما میگیم بحث روی کرد به عنوان یک شیوه فهم، اینجوری نیست که مثلا اگر کسی مثل هوسرل یا هایدگر بهش توجه پیدا کرده، خب تا قبل از اون وجود نداشته، ممکنه دیگران با این اصطلاح ازش تعبیر نکرده اند. که کوربن اتفاقا میخواد همینو بگه، میگه که اینها کاملا پدیدارشناس بودن و در جاهای مختلف حکمت ما هم اینو نشون میده. حالا خود من هم به طور مشخصتر اگه انشالله فرصت بکنم عرض خواهم کرد. حالا برای اینکه این مطلبم تا حدی دستتون بیاد، شاید مثلا در همین مقدمه‌ای که من در بر کتاب تخیل خلاق در عرفان ابن عربی نوشتم، این موضوع پدیدارشناسیشو هم اونجا توضیح دادم و هم در اون بخش تألیفی کتاب زمان ادواری که در اونجا اصلا بحث رو، یعنی اون بخش تألیفیش رو من با بحث پدیدار آینه شروع کردم که این پدیدار آینه یا پدیدار شناسی آینه سنت و سابقش خیلی به اصطلاح کهن‌تر از اون چیزی است که ما امروز تحت عنوان پدیدارشناسی میشناسیم. بنابراین کربن به هر حال اون پیوندی که بین پدیدارشناسی و کشف المحجوب ایجاد میکنه خودش هم توجه داره، که یعنی همین سوال رو که شما دارید دقیقا بهش توجه داره، که خب کسی بگه این روش شناسی، این رویکرد اصلا بیگانه است با متون اسلامی، میگه نه تنها بیگانه نیست بلکه اینا خودشون پدیدارشناس بودن. و حتی مثلا بحثی که درباره کتاب الاقانه روزبهان شیرازی داره، مثلا درباره روزبهان شیرازی این اصطلاحاتی روزبهان داره مثل اصطلاح اقانه، مثل اصطلاح التباس، اینها رو کربن کاملا اصطلاحاتی در خدمت همون پدیدارشناسی یا کشف المحجوب میدونه. به نظرم اگر حالا یه مطالعه این چنینی داشته باشید، بازم اگر لازم شد خب من خدمتتون هستم، با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
من بعد از دوستان اگر فرصت شد سوال دومم رو مطرح
باشه،
کنم.
ممنونم. من به ترتیبی که اسامی اومده باز میکنم. آقای دکتر دیباجی رو باز میکنم. آقای دیباجی میتونید صحبت کنید؟ باز کردم شما رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟ من صداتون قطع شد. من خدمتون هستم جناب دیباجی. قطع شد صداتون. آقای دیباجی انگار من باز کردم، چرا هست؟ آقای دیباجی نمیدونم چرا نمیتونن صحبت کنن. میخوای که آقای کرم، آقای دکتر کرمی رو باز میکن؟ بله، اومدن میکروفونشون.
صدای من میاد؟
الان دارم صداتونه. بله، الان دارم. یه لحظه صداتون اومد دوباره قطع شد.
سلام علیکم، صدای من میاد دوستان؟
بله الان میاد، الان صداتون میاد. چرا دوباره قطع میشه؟
صدای شما خیلی ضعیفه، من نمیشنوم.
صدای من ضعیفه؟ صداتون زیادتر میکنید، بلندتر صحبت میکنید، صداتون خیلی ضعیفه. آقای دیباجی خیلی صداتون ضعیفه. آقای دیباجی صداتون قطع شد. متأسفانه صدای آقای دیباجی اصلا کلا قطع شد. آقای دیباجی صدای من دارید؟
و امام بخت رازی با اینکه اهل تصوف ابن سینا را بعد از درجه اعلی نمیدونیم. حالا میخواستم من خدمتتون عرض بکنم و بپرسم که آیا میتونیم بگیم از جایی که اشتباه زبانی و مشکل تعبیر و تفسیر زبانی زبان فلسفی و زبان عرفانی را فلاسفه و اندیشمندان فلسفه غرب نتونست ترجمه کنند و نتونستن باهاش از نظر ترجمه قرار کنند. اینا میخواستم که شما
آقای دیباجی صدای من داری؟ دوستان صدای من دارن؟ من متاسفانه صحبت‌های آقای دیباجی رو خیلی بریده بریده شنیدم و فقط میتونم حدس بزنم که منظورش سوالشون چی بوده و عذر میخوام اگر پاسخم ناقصه. بحثشون این بود که اون خانشی که امثال گوتاس از ابن سینا داشته اند، خانشی که امثال گوتاس از دیمیتری کوداس از ابن سینا دارن و میگن اصلا ابن سینا به هیچ وجه فیلسوف اشراقی نبوده است. خب اینجا آیا به دلیل این هست که اینها فهمشون از زبان دشوار چیز مشکل هست یا نه مشکل داره یا اینکه دلیلی داره؟ خیلی خوب متوجه نشدم. ولی آقای دکتر دیباجی فکر میکنم این سوال شما کلیتش، حالا بازم اگه فرصت شد شما واضح‌تر روشن بیان بکنید، این سوالی است که من در جلسات آینده با تفصیل بیشتر به اون خواهم پرداخت. اگر سوالتون این بوده اجازه بدید که من تفصیل پاسخم رو تو جلسه آینده، مخصوصاً همون عباراتی که از مبدأ و معاد ابن سینا میخواستم قرار بدم که مطالعه بفرمایید، اون موقع عرض خواهم کرد. آقای دکتر کرمی شما رو باز کردم، میتونید صحبت کنید؟ فکر میکنم میکروفونتون مشکل داشته باشه. خانم بهره من شما رو باز کردم، شما میتونید صحبت کنید؟
سلام
استاد. سلام علیکم. اما صدای شما میاد، نمیدونم چرا هم آقای دیباش خیلی صداشون مشکل داشت. آقای الو، بله دارم صدای شما رو. خانم بهره من صدای شما رو دارم. سلام علیکم.
خیلی خیلی بحث امروز واقعا عالی بود. من به شخص خیلی هیجان زده شده بودم.
سلامت باشید.
با اینکه اینترنت من متاسفانه اصلا خوب نبود و خیلی قطع و وصل شد، ولی واقعا استفاده کردم. دست شما درد
نکنه واقعا. ممنونم.
یه بحثی که هست، حالا همین نمیدونم، احتمالا همین بحثی بود که آقای دیباجی مطرح کردن.
قطع شد صداتون.
نمیدونم شما متوجه شدین یا نه، هفته پیش
ببینید قطع میشه صداتون،
صدای من میاد؟
الان میاد. بله قطع شد قبل از این. بله الان صداتون میاد.
بذار خب من دوباره تکرار میکنم.
بله
هفته پیش یه وبیناری تشکیل شد، آقای بوتاس بودن و خانم مفتونی
بله
که حالا حدود خیلی هم چند بود، حدود مثلا 40 دقیقه، 1 ساعت هم نرسید بحث. بعد ما قرار شد که این هفته، یعنی هفته بعد سه‌شنبه 11 آذر یه برنامه داشته باشیم، خانم زائری بیان یه سری مطالعاتی داشتن در مورد این رو بیان مطرح کنن و حالا مقایسه کنن با نگاه کربن این رو.
بله.
اطلاع بدم همینجا که دوستانی که اینجا حاضر
بله.
هستن احتمالاً میشه برنامه‌مون سه‌شنبه 11 آذر.
خیلی هم
ساعت
عالیه.
5 بعد از ظهر.
خیلی هم
در
عالیه.
هم گروه کربن شناسی.
بله. خب من هم حالا
دیگه که خودم میخواستم بگم این
نمیاد صداتون.
من فکر کنم خیلی صدای من با تأخیر میاد
بله
شما.
بله از این انگار که صحبتی که دوستان میگن خیلی مشکل داره، به من نمیرسه با یا با تأخیر میرسه.
بله حالا من نمیدونم، حالا باز ادامه میدم. این مطلبی که شما فرمودید تطابق بین ظاهر و باطن، به نظر من به لحاظ روانشناسی در کار کربن که حالا کار فیلسوفا رو میاد بررسی میکنه، فیلسوفای ما رو از جمله سمنانی که خیلی کارش مهم و واقعا جالب هست، این نکته‌ای که میگه تطابق ظاهر و باطن به طور چارت بندی شده در اسلام ایرانی جلد 1 فصل 4 و اواخر فصل هست. حالا اون من نسخه ویرایش همون اول، همون چاپ اول رو دارم که صفحه 299 میاد دیگه قربانی رو، 297 و 298 که قبلش اینو میاد مطرح میکنه. خیلی جالبه که میاد میگه که آیا تأویل معنای روحانی، معنای باطنی با فکرت دقت، روش و اعتبار سازگار نیست؟ اینو در صفحه 283 میاد.
بله.
بعد در صفحه 297 انگار میخواد این دقت رو بیاد بگه و میگه ما سه اصل داریم، یکی قانون دقیق، قانون تطابقات، یعنی فکرت نوعی توازن عالم، که بعد دوش میشه این فکرت که واقعیات آسمانی ملکوتی عیان شده در واقعیت ظاهری هر بار متناسب و منطبق است با وجود روحانی انسانی که درکشان میکنند. و قسمت سه، اصل سه این هست که میگه این فکرت همه حوادثی که به عنوان حوادث رویدادی در خارج از نفس مشاهده و روایت شدن به موجب شفافیتی که از قانون تطابقات حاصل می کنند تمثیل‌های عدیده ای از حوادث باطنی نفس خواهند.
بله.
و نفس نیز به حوادث خاص خودش جز به لطف همین شفافیت تمثیل‌هایشان آگاه نمی شود. به نظرم این در اینجا، یعنی در همین بخش چهارم جلد یک اسلام ایرانی، این سه اصل رو خود کربن میاد میگه به ما به عنوان روش، یعنی روش این تعبیر روحانی که خودش داره و این تطابق ظاهر و باطن به نظرم خیلی خیلی مهم هست. این رو بذاریم به علاوه همون روش مراتب تعویل که کربن در جلد دوم اسلام ایرانی میاد مطرح میکنه، صفحات فکر میکنم 320 که میاد سه مرحله علم الیقین که مرتبه ظاهر آموزه است، آموزه فلسفی، مرتبه عین الیقین که این ظاهر به صورت رمز میاد توی این رساله های رمزی بیان میشه، و مرحله بعد مرحله جیم مرحله حق الیقین هست، یه مرحله تحقق آموزه هست. من فکر میکنم این سه تا مرحله مراتب تعویل و این سه اصلی که اینجا توی در تطابق ظاهر و باطن کربن میان مطرح میکنه، این دوتا شیوه به صورت موازی شاید بشه شیوه تعویل روحانی کربن.
یعنی خیلی عالیه. به نظرم اون چیزی که خانم بهره‌مند بیان کردن، گویی که مواد اولیه نوشتن یک مقاله خوب در این زمینه رو به ما میده، یعنی کسی که بخواد، و بعدم این تحویل رو یا این در واقع این بحث تطابقات رو به صورت روشمند مطرح کنه. همون دغدغه‌ای که خانم سیدزاده داشتن که خب اینها چگونه میتواند با اون به حال روی کردهای رهیافتهایی که ما امروزه داریم هماهنگ بشه. من قبلا هم عرض کردم که کربن به حال یک متفکر مدرنه و با چارچوب های مدرن داره حرف میزنه، نمیخواد خودش رو از دنیای مدرن جدا بکنه. خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه.
خب جواب پس
نه 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 عالی بود. یعنی من امیدوارم همین اتفاق انشالله برای کلاس بیفته که ما بتوانیم این جلسه رو و یا جلسات دیگری که داریم انشالله با کمک خود دوستان اداره بشه و همیشه اینجوری باشه که بحث ها رو تکمیل بکنید. شما دستتون درد نکنه، خیلی عالیه. نوعاً سوالاتی که میشه و این تکمله هایی که میزنید من خودم همیشه استفاده میکنم. آقای دکتر کرمی نتونستن صحبت بکنن، من الان خانم گلیا رو باز میکنم، بازم آقای کرمی رو باز خواهم کرد که اگر ممکنه نیاز به یک راهنمایی داشته باشه که بتوانن صحبتاشون رو بفرمایند. خانم گلیا من شما رو باز کردم، بفرمایید. خانم گلیار نمیتونید صحبت کنید؟
آقای دکتر فکر میکنم میکروفون هنوز باز نشده، چون من روی دستگاه میکروفون رو واسه خانم گلیار الان اومد. بله
الان اومد. خب چون برای دوستان هم همون کاری میکنن که مثلا برای شما یا آقای دیباجی کردم که باز شد. الان دارن؟
الان میکروفونشون که توی دستگاه من بازه، منتها
ولی تو دستگاه من باز نیست میکروفونشون. تو میکروفونشون تو دستگاه من باز نشده. با اینکه باز کردم. خب آقای کرمی رو باز میکنم ببینم آقای کرمی میتونن صحبت کنن. سلام خانم گلیا، حالتون خوبه؟ سلامت باشید. متشکرم. در خدمتتون هستم. بله. صداتون خیلی ضعیفه. خانم گلیار. صداتون خیلی ضعیفه.
من سعی می‌کنم که نزدیک میکروفون
باشم. آره. کاهش می‌کنم.
چیزی که هست در حکمت مشرقی ما میگیم که معرفت برابر با نور و حضور هست. و خب طی مراحل معرفت فردی که این معرفت رو کسب کنه نوعی حرکت جوهری رو تجربه میکنه و نوعی شدن رو، و خب اینو با علم حضوری هم درک میکنه. حالا سوال بر سر اینه که اون اطلاعاتی که گمراه کننده هستن یا بیفایده هستن با اینکه در واقع باعث حرکت جوهری خوب میشن، یعنی نوع شدن رو به دنبال دارن، حالا بگیم به سمت پایین، ولی در هر حال نمیتونیم جز یعنی از جنس نور و حضور بدونیم. خب حالا این سوال مطرح میشه، مثلا یه فردی در مقابل ما باشه میگه که اگر شما علم رو کلن از جنس حضور بدونید، پس این دست از دانسته ها رو کجا قرار میدید؟ یا اینکه شما بایستی بگید که معرفت اصلا برای این چیزها یه جوری مثلا معرفت نبویه و اینا همش داده هستن.
بله، به نظرم اینجا یعنی اون چیزی که حالا این تأثیر رو داره و همون اصطلاحی که عرض کردم که کلبن اصطلاح گنوس رو به کار میبره، یعنی بسیاری از اون چیزهایی که ما داریم اطلاعات هستن، به تعبیر شما داده ها هستن، و خب البته ما این اطلاعات و این داده ها رو هم داریم و ممکن است که آموختن اونها هیچ تأثیری هم روی ما نگذاره، یعنی تأثیر وجودی نگذاره. خیلی چیزا هست که ما بدانیم یا ندانیم فرقی نمی کنه، ممکنه به لحاظ زندگی دنیاویمون تأثیر داشته باشه، ولی به لحاظ وجودی هیچ تأثیری نداره و میشه گفت که تکاملی رو در ذهن ما، در روان ما ایجاد نمی کنه، رشدم نمی کنیم. شاید در مقام تمثیل اگه بخوام بگم این خوبه که دوستان توجه داشته باشن، مخصوصا الان این وضعیت ما کاملا تجربه میکنیم. دیدید که مثلا همین الان همه مردم مخصوصا با این وضعیت فضای مجازی صبح تا شب در حال گردآوری اطلاعات هستن، یعنی دیدید که بحث مطالعه هم که میشه میگن آقا اگر ما مثلا مطالعه رو از مطالعه کتاب رو یه مقدار توسعی درش قائل بشیم و بگیم که بله به معنی گردآوری اطلاعات، خب مردم ما پر مطالعه ترین افراد هستن به دلیل اینکه صبح تا شب دارن از این ور اون ور خبر راست و درست جمع میکنن و ممکنه که مثلا راجع به جاهای دیگر هم که هیچ ربطی به ما نداشته باشه اطلاعات به دست بیاره. مثلا تو اون ایام انتخابات آمریکا بود، خب گاهی مثلا ماها، حالا البته به خاطر متأسفانه دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی که به حق هم همه داریم، ممکن بود اطلاعاتمون راجع به ایالات آمریکا وضعیت رأیشون بیشتر از خود آمریکایی هم باشه، ولی اینها میشه گفت که به دست آوردنشون هیچ تأثیری به حال ما به لحاظ اون رشد و تکامل ما نخواهد داشت. اون اصطلاحی که از سهروردی در همون ابتدای بحث عرض کردم که میگفت که چون فکر، قوه فکر چون مشغول شود به امور روحانی و روی به معارف حقیقی آرد. معارف حقیقی یعنی در واقع مطالبی رو دریابد که یک حقایقی فراتر از این یا واقعیاتی فراتر از این واقعیتی که در مرتبه خود او هست براش آشکار بکنه.
صدا
نمیاد. شما ندارید؟ دوستان دیگه هم ندارن؟ آقای دیباجی
صدا از ته چاه. اصلا
عجب
چی شنیده
الان؟ دوستان دیگه میشنون صدای منو؟ خانم گلیا شما داری صدا رو؟
بله استاد، من با هندفری میتونم خوب بشنوم.
آقای دیباجی شما هم چون فرقی نکرده، همون حالتی که از قبل داشتیم هست. آره از
میتونید استاد این مشکلی هست، صدا متاسفانه برای ماها خیلی ضعیفه و من خودم حتی با هندفری هم خیلی به زحمت گوش میدم. حالا انگار
مشکل رفع شدنی نیست و دوستان حتما حالا یا باید با گوشی یا با هندی گوش بدن. احتمالا از اون فرستنده از حالا همین سیستم از اوشانه که برای ما طراحی کردن احتمالا
خب الان من مثلا صدای میکروفون خودم رو تا آخر زیاد کردم. بهتر شد؟
الان خیلی خوب شده.
خب الان بس داری صدا رو من تا آخر زیادش کردم. خب پس من آخر نمیدونستم چون اول جلسه که دوستان پرسیدم گفتن خوبه و ادامه دادم. حالا یادم باشه
همین. خیلی خوب شد.
خب پس خب پس خدمتتون عرض کنم که اگر ما داشتم این رو عرض میکردم که اطلاعات رو حالا فکر کنم میکروفوناتون رو ببندید چون الان صدا اکو داره صحبت من میکنم. آها الان خوب شد. آره خدمتتون عرض کنم که اون معرفتی که به یه معنا میشه گفت جان فضاست، یعنی این تعبیر اگه به معنی دقیق کلمه به کار بریم، اون معرفتی که جان فضاست همون چیزیست که اصطلاحاً بهش میگیم گنوس و این چیزی رو به ما اضافه میکنه. و دیدیم که سهروردی گفت که قوه فکر وقتی که مشغول شود به امور روحانی و روی به معارف حقیقی آرد شجره مبارکه است. بنابراین اطلاعاتی که ما به دست میاریم، این اطلاعات چیزی به جان ما اضافه نمی کنه، جان فضا نیست. الان درست به خاطرم نمیاد ولی حالا خود هایدگر یادم هست در اون کتاب درآمد به متافیزیک که ترجمه میکردم اون موقع کار میکردم، یه بحث خیلی خوبی در این باره داره که میگه بسیاری از اون علوم ما صرف شایعاتن، صرف شنیده هاست، سخنهای افواهیست، یه چنین تعبیری رو به کار میبره. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که کسی اون خبرها رو میگیره اینها قوت جانش باشن، بلکه اینها کاهش جان هستن. اون چیزی که قوت جان هست در واقع اون معرفتی است که قوت فرشتگان است به همون تعبیری که عرض کردم.
خواهش می‌کنم. این معرفت رو درسته که ما فقط صرفا همین قسم رو معرفت این بود که خب اون چیزی که از جنس داده های گمراه کننده یا بی‌فایده است، خب این در واقع یک تأثیری روی جان ما میگذاره، حالا به سمت زلال میبره. منظورم اینه که خب این چیه؟ داره ما تجربه میکنیم شدن جانمون رو با این داده های بی‌فایده و یا گمراه کننده داریم تجربه میکنیم. اگر از جنس معرفت نیست چیه؟
خب ببینید اینها در واقع حالا اگر بخوام بگیم که یعنی چون معرفت جان فضاست، اینو در نظر بگیریم، چیزی به ما اضافه میکنه. ولی البته ما هر اثری که بگیریم، هر چیزی که از بیرون بگیریم در نفسمون، اثرش باقی میمونه دیگه. حالا طبق شما چون دیدگاه ملا صدر رو عمدتاً دارید بیان میکنید، به هر حال تأثیر اینها میمونه و به همین دلیل به یک معنا اون ملکات نفس که تقسیم میشن به رذایل و فضائل، یعنی همونطور که فضیلت ها در جان ما متمکن و راسخ میشه، رذیلت ها هم در جان ما متمکن و راسخ میشه. و یا ممکنه که نه، بگید که بعضی چیزهای ما به دست میاریم خونسا هستن، نه فضیلتن و نه رذیلت. خود اون حالت خونسا بودن هم، خود اون حالت هم که البته اگه بتوانیم چنین چیزی رو تصور بکنیم که چیزی باشه که نه به اصطلاح ارزش مثبت داشته باشه نه ارزش منفی، اگر چنین چیزی باشه هم اون هم در جان ما متوقف میشه و ممکنه به این صورت باشه که بگیم که گویی کسی با به دست آوردن این گونه اطلاعات فقط در جا زده، نه بالاتر رفته و نه به پایین تر افتاده. بله همه اون، یعنی هیچ چیزی نیست که تأثیری بر ما نگذاره. داشتم این رو عرض می کردم، شاید به لحاظ تجربه شخصی شما اگر توجه بکنید، ما وقتی که یک ساعت مطالعه مفید می کنیم، یک ساعت نمیدونم یک درس مفید، یک بحث مفیدی رو شرکت می کنیم، خودمون احساسمون اینه که چیزی بهمون اضافه شده، ولی ممکنه که ساعتها، یعنی اون برامون جانفضا باشه، ولی ساعتها در فضای مجازی پرسه بزنیم و انواع و اقسام اطلاعات رو هم بگیریم، ولی بعد از اینکه کار تمام شد احساس میکنیم که چیزی بهمون اضافه نشده، بلکه چیزی هم کم شده. هیچ کس نیست که بعد از اون پرسه زنی، یا به تعبیری امروزی بگیم بعد از اون وبگردی یا ولگردی، آخرش خرسند باشه، بگه بله چیزی به من اضافه شد، چیز تازه یاد گرفتم. ولی چرا مثلا پس از یک ساعت مطالعه مفید که ما انجام میدیم و با علاقه اون مطالعه رو انجام میدیم و به نوعی روح مطلب رو در میابیم، این احساس رو داریم که پرتر شدیم، چیزی به ما اضافه شده؟ خب سلامت باشید. خب من دیگه فکر میکنم آقای دوستان دیگه کسی اگه نکته ای نداره با اجازتون بحث رو تمام بکنم.
ببخشید استاد، البته مزاحم وقت شما هم هستیم، متأسفانه فکر کنم خانم چوپان هم سوال داشته باشه.
خب من باز میکنم خانم چوپان رو، چشم، ببینم پیدا کنم اسمشون رو. بله خب خانم چوپان من در خدمتون هستم. صدا دارید میکروفون؟ خانم بهرمن، نمیدونم، خانم چوبان هم فکر کنم نمیتونن وصل بشن.
بکنم آقای دکتر هم صداشون قطع شده.
من الان وصل شدم. الان صدای من دارید؟
الان صداتون میاد. بله
آره. خب خانم چوبانم من باز کردم، نمیدونم چرا.
بله فکر کنم ایشون هم احتمالاً به خاطر همون اپلیکیشن فلش، بعد اونم نصب کنن همراه با ادوب کانکت، فکر کنم به خاطر اونه که
نمیتونن صحبت کنن. آره آقای کرمی هم نتونستن صحبت کنن.
آره آقای کرمی هم فکر کنم
همین مشکل رو دارن. خب حالا انشالله بتونن جلسه بعد، من خدمتشون هستم. خب من همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم، براتون آرزوی سلامتی دارم و مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.